بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات تعلیم بفرم.
اللهم صل على محمد و محمد.
خدا رو شاکریم که در این شب دوم این مجلس به مناسبت ایام شهادت سبت اکبر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت مجتبی علیه السلام در مجلس اعضای اون حضرت شرکت کردیم. ایام هم ایام ماه صفر، ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام در شام. ما نباید فراموش بکنیم که توی ایام چه گذشت بر خاندان پیغمبر. الان که ما اینجا نشستیم توی اتاق و با هوای مطبوع، در ایامی که تقریبا میشه گفت نیمه آبان ماه میشه، چون سال 61 هجری قمری عاشورا اینجوری که تو تقویم ما استخراج کردن حدود 20-21 مهر بوده، 25 روز بعدش میشه 15 آبان. 15 آبان شهر دمشق اگه رفته باشید روزاش گرمه، شباشون سرده، یعنی واقعا یه شب حتما کوشش لازمه. وقت روزش هم که اگه باران دیگه نباشه آفتاب اذیت کننده است واقعا. اون وقت فرزندان پیغمبر، بنات پیغمبر، اینها توی خرابه ای که نه سقفی داره نه محلی برای استراحت داره، اینها اونجا به امر یزید مرعون مسکن داشتن. مسکن که چه از اونجا در واقع بعد نقل داره که محبس، یعنی محل حبس، نمیتونستن از اونجا بیرون بیان. که اینو فراموش نکنیم که چه گذشت. بی خود نبود که حضرت زینب سلام الله علیها واقعا کمرشون خمیده شد تو این سفرشون، و وقتی برگشتن به مدینه بعضی نقل ها نشون میده که حتی عبدالله بن جعفر شوهر ایشون هم تعجب کرد که تو رفتی اینجوری نبود. آخر ماه رجب ایشون هم مدینه رفت، شب 28 رجب با برادرش خارج شد، و تو این چند ماه مثلا موهای سر حضرت زینب سلام الله علیها سفید شد، پشت حضرت خمیده شد. بسیار سفر سختی بود، به خصوص بعد از عاشورا دیگه کار حضرت زینب سلام الله علیها خیلی سخت بود. اما واقعا اگر نبود این فداکاری ها و این از جان گذشتگی ها، ما هیچی از اسلام به دستمون نرسیده بود. این هم کاراموش نکن. این که ما نماز بخونید، روزه میگیرید، حج، جهاد، احکام، اعتقادات، اینها همه به برکت شهادت سید الشهدا، یعنی جان فشانی سید الشهدا و تحمل رنج‌هایی بود که اهل بیت علیهم السلام تو این سفر اسارت متحمل شد. ایمان و معرفت ما اقتضا میکنه که ما اگر توفیقی برای عزاداری داریم، این رو در درجه اول و بیش از هر چیز و پیش از هر چیز به تعبیر ساده خرج خود اهل بیت بکنیم. ما خودتون دادید، ثوابشان مال خودتون، اجرشان مال خودتون. اگر ثوابی هست ما با افتخار تقدیم کنیم به وجود مقدس امام زمان علیه السلام، ما چیزی نداریم بهشون تقدیم بکنیم. یا آقای اشکا اگر پیش خدا ارزش داره که حتما داره، این تقدیم به شما، خدایا ما فقط از تو میخواهیم که دل پر رنج و پر غصه امام زمان ما رو به مجده ظهور شاد بفرمایید. خب به مناسبت اینکه با کریم اهل بیت علیهم السلام بیشتر آشنا بشیم، دیشب بعضی از صفات کریمانه رو ما از روایات خوندیم که انشاءالله میخوام ادامه بدم این رو در مقایسه با آفت این امر. یعنی یه صفت در واقع فضیلت و یه صفت رذیلت با هم مقایسه بکنیم. اون فضیلت اخلاقی که خیلی فضیلت بزرگی است، بحث کرم و احسانه که حضرت مجتبی علیه السلام و همه ائمه، حالا حضرت مجتبی به عنوان کریم شناخته شدن و مشهور و معروف شدن تو اهل بیت، و در مقابلش اون صفتی که میتونه این کرم رو و این احسان رو لطمه بزنه که دیشب اون بحث شروع کردیم، بحث همیت و عصبیت، اون رو هم در مقایسه با این اشاره بکنیم که هر دو بحث رو بتونیم امشب انشاءالله تکمیل بکنیم. واقعا برای اینکه حیف اهل بیت علیهم السلام امام ما باید از اونها خط بگیریم، الگو بگیریم، اخلاقی که توی خونه های ما بین روابط مؤمنین باید حاکم باشه، اینا باید باشه. یه اموری که اونها اهلش بودن باید عمل بکنیم، یه چیزی که اونها پرهیز میدادن باید پرهیز بکنیم. خب من از روایات بحث کرم که عرض کردم مفصلم هست، ولی من گزیدهشو عرض میکنم خدمتتون. وجود مقدس امیر المؤمنین که من یادداشت کردم همش از امیر المؤمنین در قرر و دورر، واقعا هر کدومش هم کلی معارف توش خواهید. به چی شناخته میشه آدم کریم؟ میفرمان به کثرت افضال یعرف الکریم. افضال یعنی لطف کردن. یعنی اگه کسی میخواد خودش رو محک بزنه ببینه آیا از صفت کریم بودن چیزی درش هست یا نه. من یه کمی راحت عرض بکنم خدمت عزیزانی که عرایز منو دارن میشنون، ببینید واقعا به اندازه ای که از کریم بودن بهره داریم میتونیم خودمون رو متشبه بدانیم بهره بیم، چون همشون کریم بودن. ایشان عرض کردن که ما دیروز روز جمعه بود، ما تو زیارت امام اصل احسان روز جمعه عرضه میدانیم به امام زمان که بگیم شما کریم هستیم من اولاد کرام، یعنی از همه ویژگی ها همین یکی رو داریم مطرح میکنیم. یا تو زیارت جامعه کبیره بگیم چی؟ بگیم سجیت و کمون، کرم، عادت و کمون، احسان. خدا شاهد من همه به اینجا این دوتا عبارت میرسم اونجا میبرم، یعنی اونجا جای حرف دادن. حالا شما اگه پسندیدین وقتی دارین زیارت میکنین امام معصوم علیه السلام رو، به اینجا که رسیدین پرانتز با کنه حرفتون رو بزنین، چون با کریم دارین حرف میزنین. ببینید رو دوتا واژه، این دوتا واژه کلید واژه اصلیه، عادت و کمون احسان، یعنی اصلا مشیتون احسانه. احسان خیلی کلمه زیباییه، خیلی زیباست که دیشب یه اشاره مختصری کردن. خدا خیلی این صفت رو دوست داره، ائمه خیلی این صفت رو دوست داشتن و اهلش هم بوده. عادت و کمال احسان، انگار که بگیم مثلا دنبال بهانه میگردن تو خیر برسونن به دیگران. و سجیت و کمال کرم، سجیه به اون صفتی میگن که دیگه به قول حالا به تعبیر علوم بشری اگه بخوام تعبیر کنیم تو فلسفه و منطق و اینا میگن یعنی چی شده باشه؟ ملکه شده باشه، ملکه راسخه در نفس، اینجوری مثلا بگن. حالا اینا اصطلاحات بشری، یعنی دیگه من جوری شده باشم طبع اولین این باشه، این میشه سجیه، طبع اولین این باشه، نه اینکه مثلا یه جای خودم رو باید همجوری با تکلف وادار کنم به اینکه کریمانه برخورد کنم. اون خیلی ابتداییه، اونم خوبه ها، ولی تا به این نقطه برسه کار داره. سجیت و کرم کردم، یعنی آدم کریم کسی که سجیش کرم شده هیچ سختی براش نداره، افضال یعنی بخشش و بخشایش یعنی عطا کردن و گذشت کردن، این دوتا، این دوتا معلومه. خیلی این دوتا انسان رو عوض میکنه، روح آدم رو عوض میکنه، روحی آدم رو عوض میکنه. یکی این که من ببینم چقدر اهل بخششم، یعنی دست بده دارم برسونم، اهل جود، سخاوت. آیا مثلا من اگه فقیر یا سراغم مستحب من زنگ بزنه تماس بگیره خوشحال میشم یا نه؟ ببینید بعضی موقع آدم مثلا میدونه یه جاهایی داره میره که فقیر زیاده، خب آدم کریم جیبشو پر میکنه، نه اینکه یه حالا رسیدم بعد دستمون جیبم چی پولی هم نیست، مثلا الان که دیگه پول کمه و همه کارتی و اینا، خب اون فقیره دیگه دستگاه نداره که مثلا ما اونجا بتون کارت بکشیم بذارش، که یه چیزی باید تو جیبون بذاریم. توصیه امام هشتم علیه السلام به فرزندشون جواد الائمه که از خراسان برای جواد الائمه نامه نوشتن که من شنیدم شما رو وقتی میخوان از خانه خارج بکنن از در پشتی میبرن بیرون، این کار رو نکن، اینا مال اینه که بخیلن، شما از در اصلی بیا بیرون. حالا امام جوادی که 8 سالشونه و با خودت درهم و دینار وردار، همراه خودت درهم و دینار وردار، یعنی پول طلا و نقره وردار، و اونجا خلاصه مردم جمع شدن که بهشون اکرام بکنی، کرم بکنی، تصدق بکنی، به همشون بده. اینجوری یعنی آدم کریم دوست داره که افضال داشته باشه، به کثرت الافضال یعرف الکریم. ان کریم اذا وعد وفا، وقتی وعده میده آدم کریم نشونشی، وعده یعنی وعده پاداش، میگه من این کارو بسد میکنم، این کار خیر رو میکنم، مطمئن میکنم. و اذا تواعد عفا، اما وقتی که وعید باشه، وعده و وعید فرقش اینه دیگه، وعید یعنی اگه فلان کارو بکنیم مثلا تنبیه میشی، حالتو میگیرم، مثلا از فلان چیز محرومت میکنم. آدم کریم اگه پاداشی وعده بده حتما وفا میکنه، ولی اگه وعیدی باشه، تهدیدی بکنه، دنبال بهانه میگرده که بگذره ازش، میگه خب حالا ما گفتیم که این نکنه، ولی دلمون نمیاد که اینو تنبیهش بکنه، دلمون نمیاد از فلان نعمت محرومش بکنه. یعنی ببینید کریم یه روحیه خیلی بزرگی داره، یه روح خیلی بزرگی داره، خیر رو برای همه میخواد، بخیل برای خودش فقط میخواد، حریص برای خودش فقط میخواد، حسود برای خودش میخواد. ببینید این صفات بد ریشه‌ای ها، یکی حسده، یکی حرصه، طمعه، کبره، تکبره، من خودم و فقط خودم، بقیه نه. ولی این روحیه کرم، این احسان، آدم رو چیکار میکنه؟ از خودش میاره بیرون، هی میخواد خیر به بقیه برسونه. اینه که خیلی زیباست، اینه که خیلی در آدم اثر سازنده داره. الکریم من یعفو مع القدره، یکی از نشانه‌های کریم اینه که وقتی قدرت داره، وقتی مسلط زورش میرسه، عفو میکنه، میگذره. و یعدل مع الامره، امره یعنی امیر شو، رئیس شو، یه جایی مسئولیت بده که یه دزی دستش شدن، یعدل، یعدل یعنی نمیاد قمخیشش رو نمیدونم اونایی که اصطلاح خانوادشن فقط اونا بده بخورن، نه، به همه یکسان نگاه میکنه، میگه اون کسی که پارتی نداره، اون کسی که آشنا نداره، اونم مثل اون کسی که با من ارتباط، فرقی نمیکنه. یعدل و معلم را حیف و میل نمیکنه، به قول امروزیان رانتخاری نمیکنه که بیاد به اصطلاح پشت خودش و خانوادش رو ببنده برای عبد. الکریم من یعفو مع القدره و یعدل مع الامره و یکف لسانه. آدم کریم امکان نداره با زبونش به کسی نیش بزنه. ببینید چون کریم بودن به این نیست که اصلا دلش نمیاد کسی ناراحت بشه، یعنی خودش رو میذاره جای اون طرف، میگه اگه این کلام تندو و درشتو و سیخدارو و نیشدارو یکی من بزنه من خوشم میاد، چطور راضی بشم به این که خودم این کارو بکنم؟ یکوف و رسانه از شر رو به فرمانش امرونیتون از رو برابر، از شر رو من هم امون، از شر زبانش دیگران در امون، با کلام و کنایه و نمیدونم اینها یه جوری حال طرف رو نمیگیره. میدونی؟ چون بعضی واردن، بعضی هم تمرین میکنن که اصلا حرفه‌ای عمل بکنن. این صفت بده، این که هنر نیست که آدم بتونه با زبونش آدم رو سیخ بزنه و برنجونه. و یبذل احسانه، بذل میکنه احسانش، یعنی بی‌دریغ در اختیار میذاره. من بخوام مثال بزنم، اون دیشب یه اشاره به اربعین عراق و کربلا شد، شما که تو این راهیم اربعین رفته باشین روحیه ها چجوریه؟ به زور میخوام به آدم بخورونه، به زور میخوان آدم رو پذیرایی بکنه. خب چرا این همیشه نباشه؟ و نه فقط در راه زیارت سید الشهدا، چرا تو روابط بین افراد اینجوری نباشه؟ یک صفا، یه حالا هوای خاصی تو اون پیاده روی و مشای اربعین حاکمه، یه علت عمدش هم همین روحیه است که آدم رو پیدا میکنه. یعنی مثلا میبینید توی مسیر، حالا حتما شما دیدین ما بعضی موقع توفیق داشتیم مشرف شدیم، یهو مثلا یه ماشین میاد نصف شب ساعت یک من شب میاد، مثلا پشتش کلی مثلا غذاها درست کردن به صورت ساندویچ و امثال این، میان همه رو پخش میکنه، اصلا عشقش اینه که پخش کنه. یعنی هر چی به افراد بیشتر بتونه بذل کنه و احسان کنه بیشتر لذت میبره. ببین چه زیباست علی کریم، از که اینو دیشب خوندم، من بذل احسانه اللعیم من کثر امتنانه. لعیم نقطه مقابل کریمه، کسی که کثر امتنانه یعنی منت میذاره، فکر میکنه کاری کرده، فکر میکنه به اصطلاح یک حقی به گردن اون کسی داره که بهش لطف کرده. ببینید حالا هی داریم ظریف‌تر میشه بحث، کریم نشانه کریم بودن اینه که اگر یه لطف و احسانی در حق دیگری انجام داد، هیچگاه و هرگز از او طلبکار نیست، این کار رو نکرده که بعد یه روزی اونم یه کار خیلی بسش بود. من این حدیث رو بخونم، حالا دیروز ظهرم توی مجلسی بود خوندیم، اشکال نداره، این خیلی عالیه. من اصلا واقعا هم با این جمله رو میخونم خودم یه جوری میشم، میبینم چقدر ماها فاصله ممکن داشته باشیم خود نکرده. الکریم یرا مکار معفعاله دینن علیه یقضی، کار خوبی اگه واسه دیگران انجام داد، خیلی به دیگری رسوند، این کار خیلش رو یه دین میدونه علیه بر خودش، مثلا انگار که اون دیگری از من طلبکاره، من باید این حق رو بهش برگردم، اینجوری میشه دین. یقضی دینم رو باید ادا کنم دیگه، یعنی انگار که اون کلی یه عمری به من خدمت کرده، حالا من باید تلافی کنم. اینجوری روحیش اینه. کریم مکارم افعالشو، کارهای خوبشو، خیر رسوندنش به دیگران رو دینی میبینه برگردن خودش که باید ادا کنه این دینو. اما لعین چی؟ اللعین یرا سوال فرحسانه، یه احسان و لطف و کمک به کسی میکنه ها، اینو دینن له میبینه، اونجا دینن علیه بود، اینجا دینن له، یعنی فکر میکنه طلب داره، حالا که این کارو کرده حالا دیگه طلب داره، یختزی به اصطلاح میسونه، میخواد بسونه این طلبشو، یه کار کوچیک کرده واسه یه کسی تا ابد یادش نمیره و همواره منتظر اینه که یه روزی بشه که اون این کار خیلی رو تلافی بکنه. ولی کریم مثلا یادش میره واسه دیگران چیکار کرده، حساب نمیکنه، کارهای خوبی که خودش کرده در حق دیگران رو فراموش میکنه، کارهای بدی که دیگران در حق او کردن رو فراموش میکنه، ولی کارهای خوبی که دیگری واسه او کرده رو هرگز فراموش نمیکنه. اینه که خداییش هر کسی محک بزنه ببینه چند مرده نمرش چند تو کرم، تو کرم نمرمون چند، هر که خودش، من که نباید به دیگری کار داشته باشم، من باید حساب بکنم، حساب اسمون کار خودم. به همین مقدار میتونم بگم با اهل بیت سنخیت روحی و اخلاقی دارم، به همین اندازه که کریمم بودم، از هم به اصطلاح بچه های خودم، از نزدیکان خیلی نزدیک خودم شروع کنم، با بچه ها ببینم چقدر کریمانه برخورد میکنم. یکی از نشانه های کرم اینه که نذارم نیازش رو به زبون بیاره. این در مورد عزیزان خود آدم هم هست، در مورد بچه های خود آدم هم هست. من اگه میدونم نیازی داره نذارم به زبون بیاره، قبل مسئله اعطا بکنم. خب میرسیم به این حدیث، اینم خیلی زیباست، املک علیک هواک، هوا یعنی میل شهوت، املک علیک هوا یعنی هوای نفس خودت رو به دست بگیر، مسلط باش، هر چی که دلت خواست دنبالش نرو، املک، زمامش دست خودت باشه. و شح به نفسک، شح با هی جیمی، شح با هی جیمی یعنی بخل. خیلی این کلمه اینجا به جا به اصطلاح حضرت اشاره فرمودن که ما این چیزی یاد بگیریم، شح به نفسک اما لا یحل لک، اون چه که حلال نیست برای تو اونجا بخل ببرز در مورد نفست، یعنی نذار نفست حمله کنه بهش، نذار نفست میل کنه بهش، بخل ببرز. بخل ورزیدن اینجا فقط خوبه ها، یعنی آدم نسبت به نفس خودش بخیل باشه اما نسبت به دیگران کریم باشه. این سر کرامت، این سر کریم بودنه. شح به نفسک، خودت میل خودت رو جلوش بگی، نذار هرچی دلش میخواد نفست بهش برسه. اما لا یحل لک، اونی که حلال نیست و جایز نیست جلوش بگی. حالا این جمله طلایی اینه، فإن الشح بالنفس حقیقة الكرم، شح نسبت به نفس، بخل ورزیدن نسبت به نفس خود حقیقت کرم. این خیلی نکته مهمیه، از نظر تربیتی خیلی عالیه. ببینید یعنی چی؟ اگر نسبت به خودت بخل ببرزی اون وقت نسبت به دیگران کریم میشی. حقیقت کرم از اینجا در میاد، اگه همه چی رو برای خودت خواستی آدمی کریمی نمیشی، ساده ترش اینه. اگه به خود سخت گرفتی و جلوی میل و نفس و لذت خودت رو تونستی بگیری، اون وقت میتونی به دیگران خیر برسی و میتونی اهل احسان بشی. لذا گفتن شبه به نفس حقیقت رو کرم، یعنی این دوتا لازم ملزوم هنه. اگه من آدمی باشم که همه خیر رو برای خودم میخوام، اگه همه خیر رو بس خودم بخوام، دیگه کریم معنی نداره که، چون کریم اون کسیست که کیفش اینه که دیگران از سر سفرش سیراب شن، یعنی لذت کرام فل اطعام، اما لذت لعام فل طعام. آدم لعیم دوست داره بیشتر بخوره، آدم کریم دوست داره بخورونه، هرچی بیشتر بیان سر سفرش بشینن کیف میکنه، گشنش خودش گشنشه، همون تعلیقی هم که مونده دوست داره بده به یکی اما خودش خوشنه بخوره. این یه لذت دیگه ای داره، واقعا یه لذت دیگه ای داره. این که آدم ببینه یه عده رو تونست ترا خوش کنه، تونست خیرش رو برسونه، این لذت نداره؟ این آدم احساس نمی کنه که به اصطلاح خدا از آدم راضی شد؟ الخلقای عیال الله خلق عیال خدا، یعنی شما وقتی مثلا عیالی هم خانواده دیگه، نونخور آدم میگن عیال. خب وقتی شما یه دوست جونجونی دارین، حالا یا حضور داره یا نداره، اون وقت چون اون رو خیلی دوست داری به عیالش چون کنی بیشترین محبت رو میکنی. اگه مثلا یه چیز گران بها و یه گران قیمتی باشه، میگم ببرم واسه بچه مثلا برادرم که خیلی دوستش دارم. اگه من خدا رو دوست دارم، به همان که خدا رو دوست دارم به عیال خدا محبت کنم، یعنی در واقع با زبان ساده خدا داره میفهمد هر کی منو بیشتر دوست داره به خانواده من لطف کنه. یکنم رجل فی اهله میگن تو عربی، یعنی احترامی که به مرد بخوای بذاری به اهلش بذار. اگه به زن و بچهش کسی رسیدگی کرد و او محبت کرده، این راهشه، این راهشه. باید از خودم بگذرم تا بتونم به دیگری برسم. این دیگه معلومه دیگه، کاملا وجدانی. اگه همه چی رو برای خودم بخوام، خب دوست ندارم که اصلا نم پس بدنم، دوست ندارم چیزی از من ترشح بکنه دیگری. اون وقت یکی از آفاتش همین بحثی میشه که دیشب شروع کردیم و امشب میخوایم این رو تکمیل بکنیم که بفهمیم اون چیزی که میتونه کرم و احسان و لطمه بزنه، یکیش اون چیزیست که به نام عصبیت معروفه. عصبیت من اگه بخوام ساده بگم یعنی تکبر گروهی. ما یه تکبر فردی داریم، یه تکبر گروهی داریم. تکبر خود بزرگ دیدنه، خود برتربینیه، من خودم رو برتر بینگارم. خب یه موقع فردیه، یه موقع جمعیه. جمعیش میشه عصبیه. مثلا یه نفر عربه میگه من نژادم برتره. یه نفر چه میدونم فرض کنید که جزء صنف مثلا علماست، مثلا میگه ما علما یه تافته جدا بافتیم. مثلا میگم ما مثلا بعضی رو فرض کنید پزشکن، مثلا میگیم تعصب مثلا شغلی فرض کنید. ما تو فارسی هم گویم میگیم تعصب، تعصب قبیلگی، تعصب نژادی، تعصب رنگ. مثلا اینایی که سیاه‌پوستن اینا مثلا پستن. یعنی چی؟ یعنی چی؟ کی گفته که سفیدپوست مثلا نزد خدا محترم تر از مثلا سیاه‌پوسته؟ مگه به رنگ پوسته؟ مگه در زمان پیغمبر چجوری بوده؟ مگه تو مسجد پیغمبر چجوری بوده؟ مگه به پوله؟ مگه به مقامه؟ مگه به رفاهه؟ اون فقیره اومد کنار اون آدم منحرف نشست، خودشو جمع کرد، خودشو جمع کرد، پولدار بود، یه فقیر کنارش نشست. آیه نازل شد عبس و تولا انجا اهل اعما، در شأن همون آدمی نازل شد که خودشو جمع کرد، پیغمبر بهش خطاب و عتاب کرد. مثلا تو ترسیدی چیزی از فقر او به تو برسه؟ اتفاقا یکی از کمالات اخلاقی اینه که اگه آدم با فقرا به اصطلاح برخورد داشت، یه جوری هشت و نشتی پیدا بکنه با فقرا. امروز شنیدم که گفتن سالگرد وفات سلمانه همین امروز. یاد این حدیث افتادم که امام صادق علیه السلام خیلی به سلمان احترام میذاشتن و بعد فرمودن به خاطر سه چیز من به سلمان خیلی بزرگ میدارم. سلمان رو سه ویژگی داشت. یکی این بود که مجالست با فقرا رو دوست داشت و ترجیح میداد با مجالست با اغنیا بر مجالست با اغنیا. این هم یه روحیه ای ها. یعنی آدم مثلا فرض کنید دو جا آدم رو دعوت بکنن، یه جا مثلا محل و محفل اغنیاه، یه جا مثلا محفل فقراست. من میل قلبیم به چی باشه؟ اگه خودم بخوام تصمیم بگیرم و تو هیچ محضوری نباشم، اون مجلس فقرا رو ترجیح میدم سلمان جون. به این دلیل امام صادق اون رو دوست داشتن، به این دلیل. یعنی خود این که آدم واسه خودش اگه مثلا حالا فرض کنید خدای رفاهی هم به ما داده، یه مالی هم داده که ما محتاج دیگری نیستیم، خدا رو شکر کنیم، به شکرانه این فقرا رو اکرام کنیم، احترام کنیم. نه اینکه فقط یه صدقه بدیم اینجا بجو، نه، اکرام کنیم. پیش خدا عزیزه. اون دستی که به فقیر کمک میکنه، اون دست خداست که اینو میگیره تقبله بکنه. اینا بس چی گفتم بگم؟ میخوام بگم انسان، سلام علیکم، انسان برای خودش، برای صنفش، حالا صنف شغلی، صنف نمیدونم کاسبی، علمی، هرچی، نژادی، هرچی، اگه بخواد برتری قائل بشه بر یه صنف دیگه، این میشه اسمش عصبیت، این میشه اسمش حمیت. درسته که یکم واضح‌تر بخوام بگم، درسته که با یه گروه و اینها کار کردن یه مزایایی داره، یعنی کار گروهی یه نقاط قوتی داره، ولی این آفت هم داره کار گروهی. یعنی آدم یه وابستگی گروهی پیدا میکنه، یه وابستگی حزبی پیدا میکنه، اون وقت جایی که باید حقی رو تشخیص بده و حق رو به حقدار بده، ولی میبینه که منافع گروهش اقتضا میکنه که الان اینجا طرفداری از مثلا آقای زید بکنه، حق رو میذاره زمین طرفی رو زید میکنه. این آفت به اصطلاح حالا توی بعضی رشته های علمی میگن آفت فرقه هاست، حالا کلمه فرقه شاید خیلی جالب نباشه، اما آفت کار گروهی این هست. گروه باعث میشه که آدم یه پشتوانه قوی آدم پیدا میکنه، یعنی گروه وقتی که حمایت کنن آدم پشتوانه پیدا میکنه، احساس تنهایی آدم نمیکنه. ولی همین گروهی که آدم رو حمایت میکنن، خب این باعث میشه که آدم مثلا اگه یه فردی از این گروه یه اشتباهی بکنه، به اندازه یک فرد دیگری از غیر این گروه که اشتباه میکنه آدم رو تخته نمیکنه، میگه چون مال گروه همه، مال حزب ماست. حالا این هر چی میتونه باشه، میتونه هیئت باشه، هیئت مذهبی باشه، یعنی هیچ دلیلی نداره، میتونه مؤسسه باشه، میتونه شرکت باشه، میتونه مدرسه باشه، میتونه دانشگاه، هر چی میخواد باشه، کار جمعی. ما بشر مجبوریم به یه منو کار جمعی بکنیم، یعنی چون خدای متعال طبق روایت داریم اه بنی آدم رو خدا آفرید اه و جبه از هم الان بعد، ما رو خدا محتاج هم آفریده، کارمون با گروه بیشتر رو میفته، ولی استقلالمون رو توی تشخیص حق از باطل و توی دفاع از حق و حقدار، استقلالمون رو باید دست بدیم و این حق رو فدای منافع گروهی نکنیم. برای این که حمایت، ببینید این آفت جدیه، من مثال خاصی نمیزنم که یه موقع سوء تفاهم پیش نیاد، ولی هر کس ببینه که با چه گروه و حزب و دسته‌ای داره همکاری میکنه، مراقب این آفت باشه. این آفت مال این که کارهای گروهی کردنه، که آدم یه موقعی میبینه که خب حمایت گروه رو از دست میده اگه بخواد اینجا یه مثلا موضعی بگیره که اون گروه موضعش این نیست. من تشخیصم اینه، میفهمم که حق مثلا چیه، ولی چون باید هوای گروه رو داشته باشم، اون وقت هی میخوام بپیچونم یه جوری که خلاصه حق و ناحق جلوه بدم. خدای نکنه اینه که اون وقت باید دلیل دیشب خوندم، ببینید من تعصب او تعصب له، کسی که خودش عصبیت داشته باشه یا به نفع او عصبیت بشه، اینم این دومی هم مهمه. یعنی من چون متعلق به یه گروهی هم، چون مثلا یکی از بزرگان یه گروهی هم، خب وقت به نفع من حق رو ناحق میکنن تا اینکه من آبروم نره، من میشم تو استبله. خدای نکرده جاییست که هم ناحق بشه ها، یعنی ملاکش اینه، حالا میخونم تو همین باب اصول کافی داره قشنگ ملاک رو میده. یعنی بنده فرض کنید یه اشتباهی کرده، اینو خوب دقت کنید، مثال ساده، من یه اشتباهی کردم، خب منتها چون متعلق به این گروه هم، گروه باید هوای من رو داشته باشه، یعنی یه جوری اشتباه من رو باید به قول معروف ماسمالش بکنه، یه جوری که آبروی من نره، چون اگه آبروی من بره آبروی گروه ممکنه بره، آبروی دسته و این هیئت و این گروه میره. پس اونها یه جوری وانمود میکنن که من حفظ آبرو باشم بشه بسن، و اینم به حساب خدا گذاشته میشه، عجیبینه. یعنی میگن که خب آقا این آبروی گروهه، توجیهش اینه دیگه، میگن آبروی گروهه، آبروی ایشون، آبروی زیر، آبروی گروهه، آبروی گروه هم که امام زمان راضی نیست بره، پس ما آبروی رو حفظ بکنیم به قیمت اینکه یه نفر دیگه رو اینجا بی آبرو کنیم، یه حق و ناحق کنیم. این دقیقاً توسته بله. چه آدم خودش عصبیت ببرزه، چه به خاطر نفع ما کسانی عصبیت ببرزن، فقط خلع ربقة الایمان من عنقه، این رشته ایمان رو از گردنش باز کرده، خیلی خطرناک. روایت دوم این بابا دقیقا همینه دیگه، نمیخونم، لذا اینو مراقب باشیم، نه خودمون تعصب ببرزیم، نه اجازه بدیم برای ما و به خاطر ما تعصب ورزیده بشیم. خود این شجاعت میخواد، این جرأت میخواد، خود آدم سینه سفر بکنه بگه آقا نخیر، بنده اشتباه کردم، به گروه هم ربطی نداره، به گروه هم ربطی نداره، حالا اونا میخوان از من حمایت بکنن، دلیل نداره، به خاطر کار باطن که نباید حمایت بکنه. میشه مثل عرب جاهلی دیگه، دیشب عرض کردم عرب جاهلی چجوری بودن؟ اگه یه نفر از قومشون کشته میشد، هر جوری بود بعد انتقام میگرفتن، کاری نداشتن به این که آیا این به حق کشته شده یا به ناحق کشته شده. اصلا حق و ناحقی در کار نبود، فقط قبیله اینا بر حق بود. همون ملاکی که تعصب جاهلی رو محکوم میکنه، مال غیر جاهلی رو محکوم میکنه، مال مسلمان رو محکوم میکنه. که آدم بخواد به خاطر این که حفظ آبروی یه نفر که اون وقت بقیه فکر میکنن، یعنی این منطقه هم اشتباه ها، من اگه بخوام کمی راحت تر عرض بکنم، این که مثلا آبروی یکیسه آبروی گروه باشه، چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید اینجوری باشه؟ مگه این گروه تشکیل نشونه برای اینکه از حق دفاع بکنه؟ خب ما که هیچ کنون معصوم نیستیم، ممکنه بزرگ این گروه هم اشتباه بکنن. اگر مردن، اگر مؤمنن، بیان بگن نه ایشون اشتباه کردن، ولی ما اون اصطلاح اساسنامه‌ای که تو اون گروه داریم و زرجا شده اون که به خاطر ایشون عرمه نمیره که مطلع این کم ترکش میده متاسفانه. و خیلی از نزاعها، خیلی از اختلافات بین مؤمنین به خاطر همین دفاعهای عصبیتیست که فکر میکنن باید بکنن، وقت توجیه دینی هم میکنن، نام خدا و پیغمبر امام زمان هم روش گذاشته میشه متاسفانه. و این باعث میشه که دل مقدس امام عصر علیه السلام واقعا رنجیده خاطر بشه. نگاه کنید این حدیث خیلی روشنه. سؤال علی بن حسین علیه السلام عن العصبیه، امام سجاد مورد سوال قرار گرفتن که آقا عصبیت چیه؟ فرمودن العصبیت التي یعثم علیها صاحبها، اون عصبیتی که صاحب اون عصبیت به خاطر او گناه میکنه اون چیه؟ ان یرى الرجل شرار قومه خیرا من خیار قوم آخرین، بدهای قوم خودشو از خوبای دیگران بهتر میبینه. چرا؟ چون قوم خودشه. این چون فرض بکنید که حالا مثلا میگم مقلده مثلا این آقا، این چون مقلد این آقاست ولو بد کرده، از اون کسی که مقلد این آقا نیست و مقلد یک کسیه که مثلا حالا با این آقای مدار اختلاف داره، این ولو بده از اون بهتره. حالا این مثال همینجوری بود عرض کردم خدمت، یعنی این چون مال مجموعه ماست، خب این مجموعه ما بالاخره یه حیثیتی داره، یه آبروی داره، ولو این که شرار قوم ماست، ولی از اون قوم آخرین که با ما نیستن و مخالف ما هستن، از بهتریناشون، از خوباشون این بهتر. ان یرى الرجل شرار قومه، بدهای قوم خودش رو بهتر ببینه از خوبهای قوم دیگه، بابا انصاف بده. اگر مثلا اون با من مخالفه، این گروه با گروه ما مخالفه، این مسلم، ولی الان یک فرد از اون گروه حق با اونه، مرد باش بگو حق با اونه و اینی که تو گروه منه داره اشتباه میکنه، این ایمان اینجا معلوم میشه. وگه نه ملاک خدایی نمیشه دیگه، ملاک میشه قومی، ملاک میشه گروهی. و لیس من العصبیه ان یحب الرجل قومه، این فکر نکنیم اگه آدم قومشو دوست داشت، گروهشو دوست داشت، این صرف این که عصبیت این که نداره. بالاخره آدم استاد به یه دلیلی تعلق به یه گروهی پیدا کرده، حلقه‌ای داره، مشترکاتی داره، این که اب نداره، این خوبه. ولکن من العصبیه ان یعین قومه علی الذل، اگر این وابستگی گروهی باعث شد که گروهشو کمک کنه برای این که ظلم کنه، یعنی تو کار اشتباهشون تایید کنه، این میشه اصلا وابستگی رو گروه اب نداره، صرف وابستگی نداره. ولی نباید این وابستگی آدم رو از حق خارج کنه. اگه این گروه داشت موضع اشتباه میگرفت ولی نسبت به یه فرد بی آبرو، میدونی؟ آخه اینجا مهمه، یه موقع آدم میبینه که اون طرف خیلی بزرگه، اگه من بخوام مثلا باش در بیفتم خودم له میشه، این ملاک نی. اون طرف فرض کنید پارتی نداره، هیچ شهرتی هم نداره، آبروی هم نداره، ولی حق بوده، حق بوده. مرد باشم برخلاف موضع گروه هم بگم حق اونه، این میشه این میشه. وگرنه من میشم خدای نکرده مشمول این حدیثی که یعثم علیها صاحبها. اینو من عرض کردم یعنی این تعصب، این عصبیت، تکبر گروهیه، یعنی خود رو بهتر از دیگران دانستن به اعتبار اینکه ما متعلق به این گروه. بله این برای آدم یه امتیازی میاره، ولی نزد خدا چی؟ نزد خدا جواب بدن. مراقب باشیم، آفت کار گروهی کردن همینه که انسان اون حریتش رو و اون در واقع استقلالش رو توی تشخیص حق از باطل آدم باید دست میده، نمیتونه مستقل بیندیشه، نمیتونه مستقل قضاوت بکنه، چون حمایت گروه از دست میده. یعنی الان فرض گروه سیاسی هم میجونن، الان مثال گروه سیاسی چجوری هم؟ مثلا اگه یه نفر این گروه یه خطر مرتکب بشه، اینا یه جوری ماسمالش میکنن که به قول معروف گندش در نیاد دیگه، و اینا آبرو گروه میره. بعد توجیه دینی هم داره، توجیه دینیش هم اینه که خب الان گروه ما داره خدمت میکنه، این اگه بخواد آبروش بره، این آبرو اسلام در خطره. یعنی هر کی فکر میکنه آبرو اسلام در گروه آبرو گروه خودشه، اینجوری نیست. باور کنید آبرو اسلام در گروه آبرو هیچ کی نیست، آبروی اسلام فقط در گروه آبروی اهل بیت علیهم السلام. آبروی اهل بیت هم با بد کردن امثال بنده نمیره، باور کنید نمیره. یعنی من بعد خودم رو جدا کنم حسابمو، و مردم فکر نکنن که من یعنی اسلام، چون حالا لباسم اینجوریه، چون مثلا فرض کن ظاهرم اینجوریه، اگه جدا بکنم اون وقت قبول نمیخونم، بگم آقا من اشتباه کردم، چون اشتباه رو به حساب امام من نذارید، من غلط کردم به حساب اون نذارید. قبول دارم ما که گاهی الان به اصطلاح جامعه جوری شده که مثلا روی شخصیت ها گاهی حساب میشه، اینم کار درستی نیست، ولی در این حال اگه ما عمل کردمون جوری باشه که جرأت و شجاعت پذیرش خطامون رو داشته باشیم و بعدا اعلام بکنم من خطا کردم، این ربطی نداره به این که شما بخواین با اون گروهی که من خودم متعلق به اون میدونم، شما این خطای من رو به حساب اونا بذارید یا به حساب دین و مذهب و آیین من بذارید. ابی عبدالله علیه السلام: ان الملائکه کانوا یحسبون ان ابلیس منهم. این قصه ابلیس هم قصه به اصطلاح خیلی مرموزیه، مرموز که یعنی افراد گاهی اشتباه میگن، خیلی اشتباه میگن. نیست تو قرآن داریم که به اصطلاح خدا امر کرد به ملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، پس قال الملائکه اسجدوا لآدم، خدا به ملائکه خطاب کرد که به آدم سجده بکنه، اینها فسجدوا الا ابلیس. وقت الا ابلیس واسه خیلی ها سوء تفاهم شده، این خیلی ها که میگم، بنده توی دانشگاه دیدم که بعضی از اساتید دانشگاه به جد معتقدن که نخ ابلیس جز ملائکه، این غلطه مسلمه، ابلیس کانه من جن. من یادم چند سال پیش توی جلسه دفاع مجبور شدم با اینکه اساتید بگم آقا این قرآنه دیگه، این قرآنی که شما نمیدونید منکر بشید، ابلیس کانه من جن، از ملائک نبود، ولی رابطش با ملائک جوری بود که این تعبیر رو ببینید: ان الملائکه کانوا یحسبون، خود ملائکه هم فکر میکنن ابلیس منهم، حتی خود ملائک، یعنی یه جوری با اینا قاطی شده بود که فکر میکردن جزء خودشون، و فسجدوا الا ابلیس شو ابا و استکبر و کان من الکافرین. اون وقت اونجا اون همیتش رو ریخت بیرون، حدیث اینو میگه: و کان فی علم الله انه لیس منها، در علم خدا این بود که از این علم خدا، یعنی این واقع دیگه، علم خدا کاشف واقعه، یعنی در واقع و حقیقت ابلیس جز ملائک نبود. این که میفرمان کان فی علم الله به اعتبار مطابقت علم خدا با واقع، یعنی در واقع ابلیس اصلا جنسش، ابلیس از آتش خلق شده، ملائک از آتش نیست، اصلا جنسش فرق شده. ولی خب سالیان سال، هزار سال همراه ملائک و با جمع ملائک خدا رو بندگی میکرد، خدا رو باید، که تو بعضی روایات 6000 سال داره، ولی عجیبه 6000 سالی که تو روایت داره که دنبال موقعیت میگشت که مزدش رو خدا بگیره، یعنی اون خلوص رو نداشت، گیر کار اینجا بود، میخواست یه جوری مزد عبادتش بگیره. خب آقا اگه واسه خدا عبادت میکنی مزد میخوای چیکار؟ وظیفت. اینو قشنگ روایت به ما نشون میدن. بعد یهو بالاخره سر یه امتحانی این رو کرد دستش رو، که این روایت شریف همینه. فاستخرج ما فی نفسهی بالحمیت والغضب، اونی که تو نفس ابلیس بود به خاطر حمیت و غضب یهو انداخت بیرون، آشکار شد. حمیت چی بود؟ این بود که همون که قرآن داستانش تعریف میکنه که من چشم نداشت آدم علیه السلام رو برتر از خودش ببینه، چشم نداشت ببینه. گفت وزیر آدم به خدا، به خدا خطاب کرد دیگه، که خلق تهم من تین خلق تنی من نار، تین اشرفه و افضله، گل اشرفه یا نار یا آتش؟ خب چون فکر میکرد که مثلا نار اشرفه از تینه، پس فکر میکرد که خودش که از آتش خلق شده افضل از حضرت آدم که تین خلق شده. این حمیت ما دیگه، حمیت در واقع جنسی، جنسش مثلا اونی که ماده خلقتش. این استخرج ما فی نفسه من الحمیت والغضب، عصبانی شد بهش برخو. اینجا یه دستش رو شد، یعنی تازه ملائک فهمیدن نه بابا این از جنس خودشون نبوده، جا زده بوده خودش رو و خودش اینجوری نشون میده. و روایت داره که تمام اون عبادتی که میکرد اون 6000 سال چون دنبال این بود که عجز و مز از خدا بگیره، باد هوا شد، هوا منصور شد، بهش دستش رو نگرفت. ببینید اون عبادت دست آدم میگیره که خالصانه باشه، ببینید خدا که نیاز به دلالت شدن ما نداره که. اون خضوع ما رو میخواد، اون بندگی و در واقع این که من در مقابل خدا استکانت و خضوع داشته باشم که ارزش داره، اونو با نماز نشون میده. این استخرج ما فی نفسه فقال خلقتنی من نار و خلقتهم من تین، یعنی اینو باز چی اینجا گفتن و باز چی مردم کلی این تو این باب آورده؟ برای این که ابلیس هم که بعد از اون چندین هزار سال لغزید به خاطر حمیت لغزید. مراقب باشیم این حمیت ما رو هم میتونه بلغزنه. و آخرین، من تقریبا همه احادیث این باب رو غیر از تکراریاش برای شما خوندم، آخریش هم اینه، من از امام صادق علیه السلام، من تعصب عصبه الله به اصابت من نار، کسی که تعصب ببرزه خدای متعال یه سربندی از آتش به او خواهد بست. اصابه این عصبه سر میگن، اصابت من نار مثلا یه چیز دور سرش آدم ببنه میگن اصابه، یه سربند مترجم میکنه فارسی، سربندی از آتش. یعنی ببینید در دنیا عصبیت نتیجهش تو دنیا اینه که اون رشته ایمان از گردن آدم وا میشه، میفته آدم تو مسیر بی‌ایمانی، خدا نکرده ایمانش آدم لطمه میخوره. عاقبت اخرویش هم اینه که عصبه الله به اصابت من نار. و اون حدیث دیشب هم فقط یادآوری بکنم که هر کس مثقال و هر کس حبتون من خردن من عصبیه، یه ذره عصبیه تو دلش باشه، خدا روز قیامت اون رو با اعراب جاهلی محشور میکنه و مبعوث میکنه. پس تو دنیا آدم ایمانش رو خدای نکنده ممکنه سست بشه و ضعیف بشه و اگه ادامه به در دست بده خدای نکنده، تو آخرت هم با اعراب جاهلی مبعوث بشه و تو آتش سر در بیده. پس این رو ما جدی بگیریم، همونطوری که تکبر زمین میزنه آدمو، عصبیت هم که تکبر گروهی زمین میزنه و ما رو از اخلاق کریمانه دور میکنه. اگر انسان بخواد کریم باشه و اهل احسان باشه، باید به قول ما خودش بیاد بیرون، خودشو فقط نبینه. تکبر یعنی خودتو فقط ببین، همه چی برای خودت بخواد. عصبیت یعنی برای گروهت بخواد، برای حزبت بخواد، برای خانوادت بخواد، فرق نمیکنه ها، یعنی فقط خانواده ممکنه. عصبیت خانوادگی، من چون بچمه، من چون بابامه از حق بگذرم، چون این طرف بابامه، اگه بخوام حق رو بگم بابام اینجا، بابام چی میشه؟ بابا باشه حق رو بگو، بی احترامی هم نکن به بابا، ولی حق رو بگو، حق رو بده به او. اگه بابا ظلم کرده دفاع نکن از بابا. ببینید عصبیت همین خیلی ساده است، یعنی یه آفت خیلی شایع ساده. اگه بچته بچه تو مدرسه و یه بچه دیگه ای مثلا کلنجان رفته مجرمه و مقصره، برو اونجا سرتو بگی بالا بگو بله بچه من اشتباه کرده. چرا؟ من چون بچه من حتما بده بچه هم دفاع کنم، این میشه عصبیه. من به خاطر بچه هم برم جهنم، بعد احمق باشم به خاطر جهنم بچه هم برم، به خاطر همسایه هم برم، به خاطر قوم و قبیله هم برم، به خاطر گروه هم برم، به خاطر حزب هم برم. ببینید همه این هیچ فرق نمی کنه، اصلا اسم حزب باشه نباشه اسم مهم نیست، مهم اینه که آدم از یه حقی بگذاره، حقی رو زیر پا بذاره به خاطر اینکه یه جای دیگه آدم منفعت داره و اون منفعته داره لطف میکنه. من ببخشید تکرار میکنم، میخوام حاصل بحثم برای عزیزانی که با دقت گوش میکنن روشن باشه که دقیقاً مفهوم عصبیت چیه. به همین سادگی که گفتم که انسان یه حقی رو نادیده میگیره به خاطر یه منفعتی که مال یه شخص، دو نفره، سه نفره، یه گروه، یه هزار نفر، چند نفر، یه نفر و یه میلیون نفرش فرقی نمیکنه. مهم اینه که من حق رو اقرار نکنم و زیر بار نرم، چون به اصطلاح میخوام هوای یکی دیگر رو داشته باشم که از من دلخور نشه و ناراحت نشه و با او به اصطلاح به مشکل نخورم. این میشه عصبیت که تو همون مسیر کبره و من بهش تعبیر میکنم کبر جمعی، کبر گروهی، کبر جمعی و گروهی، تکبر جمعی و گروهی میشه اسمش عصبیت. همونطوری که کبر ریشه گناهانه، عصبیت هم میتونه همین نقش داشته باشه. و آخری عرض ما که دیگه بیشتر وقت عزیزان نگیریم، ببینید سه تا مفسده، سه تا رذیلت اخلاقی است، اینا رو باید خیلی مراقب باشیم. یکی کبر یا استکبار، یکی هم حسد، یکی هم حرص. این سه تا در روایت هم اصول کافی داریم، مجامع روایی دیگه هم هست، منشأ کفر آدم و کفران آدم همین سه تا است. اینا رو جدی بگیریم. و عجیبه جامع این ستا، بچه مشترک این ستا چیه؟ اینه که آدم برای خودش میخواد و بقیه رو آدم حساب نمیکنه. حسود کسیه که ناراحت از اینکه بر دیگری برتری رو پیدا بکنه. حریص یعنی اینکه طمع داره، میخواد برای خودش جمع بکنه، نمیخواد دیگری خیلی ببره. استکبارم یعنی فقط من خوبم، بقیه خلاصه آدم حساب نکنن. بنابراین بچه مشترکش اینه، اونی که میتونه هر سه رو نابود بکنه اخلاق کریمانه هست، احسان و کرم. واسه هم احسان و کرم یه ویژگی واقعا منحصر به فردی داره تو اخلاق، میتونه آدم متحول کنه. اگه در من این احسان و کرم نهادینه شد، ملکه شد، رسوخ در نفس بده کرد، سجیه شد، به هر مقداری که سجیه شد حسد دور میشه، کبر دور میشه، حرص دور میشه، خود به خود دور میشه، یعنی معالجه میشه آدم. دارویی نیستش که بخواد مثلا اصلا پیشگیری میکنه، نمیذاره آدم حریص بشه، نمیذاره آدم حسود بشه. آدمی که یعنی اگه 50% کرم در من باشه به همون اندازه 50% حسد نیست، اگه 50% اهل احسان باشم به همون اندازه حریص نیستم و به همون اندازه متکبر نیستم، به همون اندازه عصبیت ندارم. این اون چیزیست که ما از روایت اهل بیت متوجه شدیم، انشاءالله که به درد همون بخوره. بنده کوچیک‌تر از اینم که بخوام نصیحت بکنم، من دارم برای خودم اینا رو میگم که بتونم انشاءالله عامل باشم و اینجور نباشه که من وصف عدلن و خالف الى غیره که خلاصه خلافش عمل بکنم. خب بازم بریم به شام و مصیبت اهل بیت رو تو شام عرض بکنیم که یک جور دوتا هست. من از لحوف مرحوم سید برای شما میخونم. اون مجلسی که واقعا زجرآور بود برای اهل بیت، مجلس یزید لعنت الله علیه، که اینقدر سخت گذشت بر بچه های پیغمبر. تو اون مجلس یزید مرحوم نشسته، اهل شام هم نشستن. یک حادثه ناگواری که اونجا پیش اومد این بود که نظر رجلون الى اهل شام، یکی از اون شامی ها نگاه کرد به فاطمه بنت حسین علیه السلام، به دختر سید الشهدا نگاه کرد، وقت به یزید گفت یا امیرالمومنین رو قصب کردن. در حبلی ها به این جاری که این کنیز به من بدی؟ این بالاترین توحید بود به دختر پیغمبر. فقالت فاطمه لعمتها، پناه اینها زینب کبری سلام الله علیها، عمه جان اوتمت و یتیم شدم، حالا استخت کنیز بشم؟ فقالت زینب سلام الله علیها ولا کرامت لهذا الفاسق، نترس عزیزم همچه اتفاقی نمیفته. بعد این شامیه پرسید که این دختر کیه؟ یزید گفت حاضهی با فاطمه بنت ناسم و تنک زینب بنت علی بن ابی طالب. این بدبخت نمیدونه از این شامیه اینا کیه. گفت الحسین بن ابن فاطمه و علی بن ابی طالب، حسین که مادرش فاطمه، پسر پدرش علی بن ابی طالب. یزید گفت بله. شما میگفت لعنک الله یا یزید، خدا لعنتت کنه. تقتلو ادرت نبی، یک خاندان پیغمبرتون رو قطع میرسونی و تصدیه ذریت بچه هاشو به اسارت میگیری. والله به خدا قسم ما توهمتو الا انهم سبی روم فکردن، اینها رومی هن، اسرای روم هن، کافر هن، مشرک هن. یزید دستور داد گردن این شامی رو زد. یه خوابی هم حضرت سکینه دیده، اینم براتون عرض بکنم، عرضم تمام. روز چندم، روز چهارم که اینها تو شام بودن، حضرت سکینه سلام الله علیه خوابی میبینه. بعد میاد بیان میفرماید ایشون که ذکرت و منام من طویل، خواب طولانی است. این قسمتش رو مرحوم سید آوردن. میفرماید رأیت و امرأتن راکبتن فی هودج، یه خانومی رو دیدم سوار هودجی بود، یدوها موضوعتون علا رأسها، دست این خانوم سرش بود. پرسیدم ایشون کیه؟ به من گفتن هذهی فاطمه بنت محمد امه ابیک، مادر بزرگته، مادر پدرته. تا فهمیدم مادرمه، گفتم والله قسم به خدا میرم نزدش و شکایت میکنم از همه مصیبت هایی که به سر ما اومد خبر میکنم. رفتم با شتاب خودم و مادرم رسوندم، وقفت بین یدیها، ایستادم در مقابل مادرم، داشتم گریه میکردم. گفتم یا اما مادر جان، جهدو والله حق، قسم به خدا حق ما رو انکار کرد، بددو والله شملنا. این جمع ما رو متفرق کرد، در به در کرد. یا ما استباحو والله حریمر، حریم ما رو مباح شمردن که به حریم ما تجاوز بکنن. یا ما بزرو والله الحسن، بابا حسین رو به قتل رسوندن. ابانا فقالت لی، دیگه تحمل نکرد، مادرم فرمود کفی صوت کی هستی، بس دیگه سکت. قد قطعت نیات قلبی، رگهای قلب من رو پاره کردی. بعد به من نشون داد مادرم، فرمود هادا قمیل صحبی کن حسین، ببین پیراهنه بابا تو حسین، دست منه. لا یفارقانی حتی انقلناه به، از من جدا نمیشه تو خدا رو ملاقات بکنم. خدایا به همین پیراهن خونی، به دل پر درد فاطمه زهرا مادر سادات سلام الله علیها قسم بگیم، امر فرج امام علیه السلام رو همین شب اصلاح بفرمه. به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرمه. صلواتی نفرمه.